آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه شورای امنیت برای دور چهارم تحریم ها علیه ایران نهایی شد. دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از زندان آزاد شد. و 13 تن از محکومان به جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد دوشنبه در زندان قزل حصار اعدام شدند. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با خبرها، گزارش ویژه و برنامه هنر و هنرمندان. متن قطعنامه شورای امنیت برای دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران نهایی شد. این خبر پس از برگزاری جلسه غیر علنی دوشنبه شب کشورهای عضو شورای امنیت در نیویورک اعلام شد. در این قطعنامه ضمن تأکید بر منع سرمایه‌گذاری، انتقال و فروش مواد، تجهیزات و فناوری مربوط به تولید انرژی هسته‌ای آمده است که فروش و انتقال تجهیزات نظامی، موشک‌های بالستیک و سامانه‌های موشکی مشمول تحریم‌ها قرار گرفته است. علاوه بر این، در این قطعنامه توقیف محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران یا از مبدأ ایران که حامل موارد فوق باشند خواسته شده است. بر اساس این قطعنامه همچنین امکان بازدید محموله‌های ایران در آب‌های بین‌المللی وجود دارد. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، از زندان آزاد شد. خانم مفیدی در 8 دی ماه سال 88 بازداشت شد. وی که دوران بازجویی خود را در زندان انفرادی بند امنیتی وزارت اطلاعات گذرانده بود، از اسفند ماه در بلا تکلیفی در بند عمومی زنان محبوس بود. دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی عصر دوشنبه از زندان اوین آزاد شد و 13 تن از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد دوشنبه در زندان قزل حصار در کرج اعدام شدند. محمد مصطفی، وکیل دادگستری و وکیل شماری از اعدام شدگان، در وبلاگ خود ضمن تایید این خبر آورده است که امکان آن وجود داشت تا با واسطه کمیسیون عفو و بخشودگی این افراد از اعدام نجات یافته و حکمشان به حبس ابد تبدیل شود. خب، به بخش دوم این مجله خبری میرسیم. در گزارش ویژه این هفته، همکارم شهرام میریان به دیدار یک هنرمند جوان اصفهانی رفته است که با نوآوری‌هایش بر روی دو ساز تنبک و دف توانسته شهرت و آوازه‌ای برای خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دست و پا کند. سریع‌ترین دست‌های دنیا، لقبی که شبکه دوم تلویزیون آلمان به محمد رضا مرتضوی داده است. بشنویم از شهرام میریان.
زاده اصفهان است و هم سن و سال انقلاب. از 6 سالگی تنبک می نوازد و این ساز کهن ایرانی را از حالت همراهی کننده با دیگر سازها به در آورده و به آن چهره نو و مستقل بخشیده. این هنرمند جوان محمد رضا مرتضوی نام دارد. هنرمندی که در گشت‌های هنریش در آلمان و دیگر کشورها نوای دیگری از دل دو ساز تنبک و دف به گوش مخاطب می‌رساند. از این رو در آغاز از محمد رضا مرتضوی می‌پرسم به ساز تنبک چگونه نگاهی دارد؟
من خب از 6 سالگی شروع کردم تنبک رو. به مرور زمان، بعد از اینکه دوره معمول تنبک نوازی رو یاد گرفتم، احساس کردم که انرژی در درونم هست که دوست داره خودش رو نشون بده و در واقع از مرز خارج بشه، اون مرزهای تعیین شده و چارچوبای تعیین شده دوست داره که بیاد بیرون، چرا که احساس مرز نمیشناسه و موسیقی هم که ربط مستقیم با احساس داره نمیتونه باید و نباید وجود داشته باشه در آخرش. به این دلیل 30 تکنیک جدید به مرور زمان تا به حال اضافه کردم به تنبک که به زودی هم در کتابم خواهد اومد. این تکنیک ها احساس کردم که اگه من نتونم خودشناسیم رو قوی بکنم و پیدا بکنم که چرا دارم مثلا تنبک میزنم، چرا موسیقی کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که خودشناسی میتونه تاثیر خیلی سازندهی داشته باشه بر پیشرفتم. و اون موقعی که احساس کردم با ساز دارم یکی میشم، خود به خود بدون هیچ گونه تلاشی تکنیکای جدید ابدا شد. و چون ذهنم دنبال صداهای جدید بود، دوست داشتم خودم رو راحت بکنم از بایدها و نبایدهای موجود.
چه شد که محمد رضا مرتضوی پا را از مرزهای شناخته شده موسیقی فراتر گذاشت و به سوی نوآوری در دوساز کوبه‌ای تنبک و دف گام نهاد؟
میتونم واضح بگم دیکتاتوری میشد با نوگرایی در موسیقی، در ابداعاتی که انجام میدادم. و خب دوستانی که نوآور هستن واقعا با صداقت کار میکنن و نوآوری انجام میدن، صدای منو میشنون و درک میکنن که من چی میگم. ولی خب این خودش یه عامل مثبتی بود برای پیشرفت من، چرا که اگه من خودم رو زیر فشار احساس نمیکردم و مخالفت نمیشد، من هم شاید به ابداعاتم ادامه نمیدادم و مخالفت میشد از طرف اساتیدی که خیلی رادیکال میخواستن بگن که نه، مو به مو باید مثل گذشته ها ساز زد.
یعنی در واقع شما سنت شکنی کردی؟
بله بله، در واقع میتونم بگم ساختار شکنی کردم. ولی میتونم بگم اون چیزی که امروز نوعه میتونه 50 سال دیگه 100 سال دیگه تبدیل بشه به سنت. من
شما تو هنری که به هر حال نمایندگیشو میکنید، آقای مرتضوی، آیا یک هنرمند تکرویی هستید؟
فکر میکنم همینطور باشه، چون خودم رو تنها احساس کردم و میکنم. نمیتونم بگم فقط اون سازم هست که منو 100% درک میکنه.
محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان ایرانی، به تازگی با دو ساز تنبک و دف خود در فیلارمونی معروف شهر برلین و در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن ظاهر شد و به تنهایی حدود 2 ساعت با این دو ساز ریتم‌های ابداعی خود را ارائه داد. چگونگی احساس او در این دو برنامه بزرگ که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی آلمان داشته، دیگر پرسش رادیو فردا از محمد رضا مرتضوی است.
احساس خیلی خیلی زیبایی بود برام. جالبه که بعد از 5 دقیقه قطعه اولی که زدم، با اینکه خب چشمای من بسته میشه صحنه، ولی احساس کردم میتونم با انرژیم نزدیک بشم به مردم و لمس بکنم احساسشونو. با توجه به ابداعاتی که روی ساز داشتم بتونم حسم هم به مردم نزدیک بکنم، و واقعا احساس پرواز داشتم من و شنونده، یعنی دیگه با هم بودیم، ما بودیم. و این بود که زمان مان از دستمون خارج شد، یعنی 120 دقیقه تک نوازی، چه من چه شنونده مثل برق گذشت. یعنی واقعا زمان از دستمون خارج شد. برام بیشتر ارزش داشت که اون هدفی که دنبالش بودم تحقق پیدا کرد تو اون کنسرت خیلی شفاف و روشن.
محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان اصفهانی، راز موفقیت خود را در موسیقی در خودشناسی جستجو کرده.
خودشناسی خیلی خیلی به من کمک کرد. حتی اون موقع هم که ایران زندگی میکردم با توجه به فشارهای زیادی که از طرف هنرمندای دیگه بود به خاطر نوآوریایی که میکردم، به هیچ نوعی زیر بار حرف زور در موسیقی نرفتم.
به همین خاطرم تکرار شده.
خب ولی تکرار شدم در واقع با خودشناسی و باور کردن اون عشقی که داشتم در درونم. باورش کردم و ایمان داشتم که میتونم اون تخیلی که در ذهنم دارم رو روی ساز اجرا بکنم.
تازه ترین آلبوم موسیقی محمد رضا مرتضوی دستان سبز نام دارد. از این رو از این هنرمند میپرسم آیا این عنوان با حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران که از یک سال پیش به این سو رنگ‌تر شده است پیوند و ارتباطی دارد؟
همین که ساختار شکنی در کارم میکنم، عبور از مرز دوست دارم بکنم، خود این ربط داره به همین جنبش سبز. میتونستم به عنوان یه ایرانی خودم رو قانع بکنم که بگم که خب من حالا دارم کار هنر میکنم، چطوری با صداقت احساسم رو نشون بدم که من هم تو ایران خودم رو احساس بکنم و با اکثریت معلومی که در ایران دارن زندگی رو دنبال میکنن.
سوال بعدی من باز در همین پیوندتسهای مرتضوی و اونی نسیش که این مچمند سبز که به دستان شما هست و مدت هاست ما میبینیم در تالارهای مختلف اروپا که شما برنامه اجرا میکنید، این مچمند سبز هم هست به دست شما، به احتمال زیاد این هم ارتباط داره به همون جنبش سبز در داخل ایران. بله؟
بله بله همینطوره، چون یه حسیه که باش قدرت میگیرم، بهتر میتونم احساسم رو دردم رو هم همچنین منتقل بکنم، اگرچه مثلا خیلی قطعات میتونه حس برانگیزانه داشته باشه. من از اونجایی که دیدگاهم همه چیز رو به هم ربط میده، از این دستبند در واقع قدرت میگیرم.
رضا مرتضوی در این گزارش ویژه رادیو فردا از پیوند و ارتباط خود با هنرمندان جوان و گرفتاری های آنها در ایران هم میگوید.
آرزوم اینه که بیشتر در تماس باشم با نسل خودم، چرا که فکر میکنم همین نسل خودمونم هست که میتونیم یک کمی تکون بدیم فضای موسیقی ایرانی رو. چون 30 سالی که ما دیدیم که خیلی اساتید خیلی زحماتی کشیدن، خیلی کارهایی رو صحنه بردن، منتها چندین ساله که نظر من اینه که اکثرا به جای پیشرفت من دارم پسرفت میبینم و دوست دارم یک کمی لطافت بیشتر باشه در برخوردها در جامعه موسیقی ایرانی. بعد از انقلاب نه تنها زیاد شد زمخ ساز زدن، زمخ مزراب زدن، بلکه متاسفانه برخوردهایی که در درون موسیقی ایرانی میشه دیکتاتوریه و ما اگه بخوایم یه جامعه باز داشته باشیم، یه فضای باز فرهنگی داشته باشیم، باید اینو بپذیریم که برخوردمون باز باشه نسبت به همکار خودمون. یک فضایی در ایران به وجود میاد که اگه یه نفر بت شد، متاسفانه قادر هست که از قدرت خودش سوء استفاده بکنه و دیگران رو کنار بزنه. این همه جوون، اینقدر نوازنده های خوبی که در ایران واقعا میتونن دنیا رو تکون بدن با سازشون، باید تو خونه بشینن و در واقع بیکار بمونن تو ایران و یه سری گروه همینطور هر سال بیاد اجرا بکنه.
پرسش آخر من از شما آقای محمد رضا مرتضوی این استش که تا کی شما در نظر دارید که در تالارهای موسیقی اروپا و یا جاهای دیگر با همین ساز تنبک و دف ظاهر بشید.
تا اونجایی که احساس کنم این تاثیرگذاری واقعا داره راه خودش رو جلو میبره. وقتی که احساس بکنم که شنونده تاثیر گرفته و اکثرا میگن که ما یه اتفاقی درمون افتاده و میریم خونه، برام خیلی ارزش داره و منو خوشبخت میکنه، به من انرژی میده که همچنان به کارم ادامه بدم.
چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خب به برنامه هنر و هنرمندان میرسیم. این بار حمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، به سراغ رکن‌الدین مختاری، رئیس شهربانی دوران رضاشاه میرود که موسیقیدان و نوازنده ویولون هم بود. اینکه مختاری تا چه اندازه ساز و شمشیر را در کنار هم قرار داده بود تا لحظات دیگر در برنامه هنر و هنرمندان. این برنامه را محمد رضا شاهید تهیه کرده است.
آقای اشراق، اجازه بدید در این برنامه به طور استثنایی قبل از اینکه راجب هنر این هنرمند صحبت کنیم، راجب خود فرد صحبت کرده باشیم، راجب آقای رکن‌الدین مختاری.
من دو تا مثال براتون میزنم که تقریبا هم فکر بودن این دو نفر. یک شخصی به عنوان آقای هیدریش، آلمانی، 1938-39 در آلمان بود، یک آدم خشن و گرفتاری هایی برای یک کلمه ها درست کرد، ولی یک ویولونست خوب بود. در پشت پرده یواشکی توی منزل خودشون ویولون میزد و ویولونش بیش از حد. آقای رکن‌الدین مختاری هم عین اون بود. ایشون رئیس شهربانی کل کشور رضاشاه بود. خود رضاشاه با اون قدرت توانایی، من موقعی که باش صحبت میکردم یک ذره توی صورت ایشون توجه به بیان، یک خشکی و یک جواب قشنگ، منطقی، اصولی، ولی خوش، کاملا خوب. ابوالحسن قاسم به شخص من میگفتش که این صاحب سبکه و کاراش. موقعی نگاه میکنیم سازش مانگه میشنوید، الان گفته و میارم براتون، صاحب سبکه، یعنی روش دیگری رو تقلید نمیکنه، یعنی معنویت نهادی خودش رو میاره روی ویولون.
اجازه بدید قبل از اینکه به این گفته ها ادامه بدیم، کار قضاوت رو برای شنوندگانمون آسون کرده باشیم. شما صحبت از سبک میکنید، برای منی که سبک نمیشناسم چه تفاوتهایی در کار ایشون با دیگر ویولونیست ها وجود داره؟
این روش‌های مختلفی در هنرمندا هست. موقعی شما تار مجد میشنوید و تار آقای تاکستانی میشنوید، بدونین که اگر هنرمندی باشید، در موسیقی باشید، بدونین که بهتون بگن این آقا کیه داره میزنه، فرد میگه تار مجد. بنابراین این یک معنویت نهادی است که شخص در روش کلاس ویولن خودش استفاده میکنه. این آرشش آرش نرمی بود، با سیمهای اول دوم بیشتر بازی میکرد تا سیم سوم چهارم. سیمهای اسمی داره، دقت کردید؟ و سعی میکرد که تا اونجایی که امکان داره، میدونید که ما موسیقیمون بداهه نوازیه، یعنی شما یک دستگاه انتخاب میکنید، تو اون دستگاه هر کار بخواید بکنید میکنید، فقط حق نده از اون دستگاه خارج بشید. مثل که شما
محدود نمیشین،
محدود نیستید شما. و بنابراین ایشون چون محدودیت نداشت و این استفاده میکرد که یک نرمش، یک آرامشی به ساز خودش بده و به گوش بنده و شما بده. یه چیز براتون بگم، احترام که بر این شخص قائل بودن، هنرمندای بزرگ، هنرمند بزرگ، حاج محمد مجرد اسمیل دارم که شما شخص شما از یاد بگیرید. این یه پیرمردی بود، با عبا ما میرفتیم پهلوش، عبا بود، با عبا میپوشید، ما میرفتیم پهلوش حدود 1331-32 سوال میکردیم ازش. چی سوال میکردیم ازش؟ به شما عرض کنم که چون خوانندگان ما سوالات مشکلی میکردن، ما بلد نبودیم، میرفتیم پهلی اون سوال میکردیم. پشت خیابون جاله، پشت مجلس منزلش بود، پولدار بود، با عبا میمد، خیلی آدم محترمی. اسمش موسیقیدان گشتادن دیکسیونر موسیقی ایران، اینقدر قوی بود، تمام جزئیات می‌داشت. دوست عزیز، ایشون یک کمیته درست کرده بود، حدود 10 تا 15 نفر، تمام رجال موسیقی، آقای هدایت میرفت اونجا، مخبرزاد هدایت، آقای سبا میرفت اونجا، آقای تجویدی میرفت اونجا، اواخر آقای داش صفت میرفت اونجا. این گروه تمام بحثشون روی موسیقی بود. حرف من به خاطر این نبود که من یک گایت بگم، به خاطر این بود که منزل ایشون، به شما از کنم که یک صندلی دستدار داشت و یک ویولون هم آلمانی خریده بود، این مال آقای رکن‌الدین مختاری بود. گروهی که اونجا جمع می شدن هیچ کس حق نداشت بره، هر کس می‌خواست با سفارش آقای سبا یا به سفارش کس دیگه میتونست، فقط بدون اجازه میتونست انگلیس برن اونجا. این گروه بعد بس 15 سال طول کشید. من دیگه جو نمیشتم این حرفا رو. به شما عرض کنم که این ویولون مال آقای رکن‌الدین مختاری. رکن‌الدین مختاری اولا رکن‌الدین مختاری نیست، مختاره، برای که پدرش مختار السلطنه بود، رئیس قشون ناصرالدین شاه، و چون این میخواست پدر را تبعیت کنه که چون ارتشی بود پدرش، اینم رفت ارتش، ولی به شما عرض کنم که رفت ویولون. حکایت براتون بگم خیلی جالبه، این حکایت بیش از حد جالبه. این رکن‌الدین مختاری با ملک شعرای بهار به قول ما میگن هم پیاله بودن. اینا میرفتن منزل هم، ملک شعرای بهار شعر میگفت و آقای مختاری ویولون میزد. دو سه تا کاری هم که ساختن، یکی عاشقم من که قمر خوند، و یا یکی که خانم ملک زرابی خوند و اون در اون روش قدیمی که ضبط میکردن ضبط شده و همه دارن الان سازش دارن. اینا میرفتن پلو هم، موقعی که میرفتن اونجا مستخدم برشون مرغ میورده، آقای ملک شعرای بهار بال مرغ میخورده و بقیهش رو آقای رکن‌الدین مختاری میخورد. 1317 بود که رضا شاه ملک شعرای بهار به خاطر اون اشعاری که گفته بود انداخت زندان. حالا اینجا جالبه، این صحبت جالبه که رئیس شهربانی کل کشور دوست جونجونی این آقای شاعر بزرگ ملی ما بوده و اونم تو زندان بوده، و اون محلی که مرغی که بالهاشون میخورده بالاش میکنده و بقیه مرغ میفرستده برای آقای ملک شعرای بهار، و به مستخدم، به این آژان میگفته که یک سینه بزرگ پر کنید ببرید اونجا.
با این حساب رکن‌الدین مختاری اول هنرمند بود بعد نظامی، یا برعکس، یا هیچ کدوم، یا هر دو؟
تصور میکنم که ما هنرمندان اون رو یه موسیقی‌دان حساب میکنیم، ارتش یا اون رو یک مرد فرهنگی ارتشی قوی قوی و در رشته خودش بسیار سخت فعال بود. موقعی که رضا شاه رفت 1320، اینان گرفتنش رو دادگاه و زندانیش کردن و حکم زندانیش 8 سال زندان.
یعنی او در حکومت فرزند رضا شاه 8 سال در زندان بود؟
8 سال حکمش دادن، ولی 1326 اومد بیرون، عفو شد و ایشون رفت رئیس یک کارخونه شد، رئیس یک شرکتی شد و اون شرکت هم کار میکرد، میرفت اونجا فقط مینشست اونجا، چون اون شرکت میخواستن که نام بزرگی روی شرکتشون باشه که بتونن یه ارتباطاتی برقرار کنن.
به چه اتهامی به زندان افتاد؟
به اتهام این که موقعی که این رئیس شرمانه بود، تعداد زیادی از افراد را اذیت کرده بود و به زندان انداخته بود. از این نظر ادی را به شما از کمی گرفتنش و بعد موقعی که آزادش کردن، بعد دیگه آزاد شد، بعد از آزاد شد در سن 84 سالگی در تهران برای علت سرطان فوت کرد.
آقای مختاری با خوانندگان هم همکاری میکرد یا فقط ساز تنها مینواخت؟
ساز تنها مینواخت، فقط دو تا کارش را، یکی ملوک زرابی، یکی قمر پر کردن، ولی منتهی ساز خودش نبود. اولین دفعه که ساز زد اون 1266 متولد شد، در سن 30 سالگی بود، در انجمن اخوت. انجمن اخوت انجمنی بود که یکی از بهترین انجمنهایی است که پایگاه فرهنگی ما را برقرار کرد. این زمان مشروطیت بود و همه میخواستن دور هم جمع بشن، شروع مشروطیت شده شد، این انگیزه مشروطیت. این گروهی درست کردن اونجا، اولین دفعه رفت اونجا ویلون زد زیر تحت نظر درویش خان. درویش خان یکی از بزرگترین موسیقیدان ماست که تار میزد و اون هم حکایت قشنگی داره که باید براتون بگم. منتها ایشون اون خوفت روزها مثلا دور هم جمع میشدن از صبح تا عصر، ارکستر درست کرده بودن. اولین دفعه ای که در این ارکستر اینا زدن با هم و آقای راکدین مختاری اینا با هم بودن و اسما و زدن ویولونسل و سازهای خارجی رو در این ارکستر به کار.
آقای اشراق، با اونچه که شنیدیم باید بپذیریم که رضا شاه علاقمند به هنر موسیقی بود و مایل بود که رئیس شهربانیش نوازنده ساز هم باشه یا براش بیتفاوت بود؟
اطلاع از داخل تفکرات رضا شاه من ندارم و هیچ کس نداره. خواهی نخواهی این از این دو سمت بودن ایشون محققا اطلاع داشته و نمیتونست رئیس شهربانی کل کشور رضا شاه رموز داخل خودش رو به رضا شاه نگه. پس بنابراین تصور من اینه که من جایی نخوندم، ولی تصور من اینه که صد در صد رضا شاه میدونسته. پس بنابراین رضا شاه هم علاقه به کارهای موسیقی بوده.
آیا آرزوی درستی است که امروز هم آرزو کنیم تمام رؤسای شهربانی در جهان همه نوازنده ساز باشن؟
ولی بد نیستش، موسیقی خیلی شما رو آرام میکنه. دوست عزیز، در حال حاضر برنامه دنیایی شده که در تمام درس هایی که شما میخونید هفته یک مرتبه موسیقی باشه. یعنی شما میرید فیزیک میخونید یک ساعت موسیقی، پزشکی میخونید یک ساعت موسیقی. چرا؟ برای که این که شما رو آرام میکنه، بدون اون صورتی که واقعا بخواید، یعنی اون ضربه های که بعدی که در انسان هستش یک آرامش دیگر موسیقی به انسان میده.
این هم برنامه هنر و هنرمندان، کاری از محمد رضا شاهید. اما بد نیست بپرسم ازتون که شماره تلفن ما را دارید؟ اگر ندارید، اگه فراموش کردید، اگه گم کردید، همکارانم در اتاق فرمان پخش خواهند کرد، بشنوید اگر خواستید یادداشت کنید. موسیقی
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
خب یک بار هم من تکرار میکنم 20420221111. زنگ بزنید و دیدگاه خودتون و پیام خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. خب در همین جا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرخ بیقرارم، تشنه یه جره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تاقی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب. حاصل منو نداره وقتی که تو مثل باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو. خود کلیدی، وقتی که پلا شکست است، تو پناهی، تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم، نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو. سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم، تشنه یه جره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تاقی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب. حاصل منو نداره وقتی تو مثل باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرفه میشناسم، رنگ چشاتو.
خود کلیدی، وقتی که پلا شکست است تو پناهی تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نشسته گل تو سینه، آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن، گل دادن که پوست شیره، پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن. نخوابارون گله با دوم ناباور، گل دل نازک خسته، گل پرپر، نگو باده ولایت پرپرت کرده، دلاور از کشیدن رو بگیر از سر، دوباره خط بکش تا اوج فواره، نگو این ابر بیبارو نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نداشتن هم صدایی رو بلند باشیم، نداشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید رو دوره میکردیم، که فکرشم الهی از نمان باشیم. هزار آفتاب، هزار مهتاب، نگو تا دوباره بپریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون، بیا بیرون از این مرداب، نگو تقوای ما تسلیم و ایثاره، نگو تقدیر ما ستایره داره،
به پیغام کلاغای سیاه شب کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره. سکوت شیشه های شب همی داره، ولی خشم تو مشته با کمی داره. جمعه های عشق و آزادی کلام پروازی با تو آنمی داره. عزیز جمعه های عشق و آزادی کلام پروازی با تو آنمی داره.
نخوابه حسرت صفه گل گندم، نباش تو دالونای قصه سرنگم، نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره. لالالالا دیگه بسه گل لاله.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برق رو آهسته پشت سر بذار، امروز فرق
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بود. رفیق نام این ترانه است با صدای سیاوش قمیشی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
من دور هستن یا مثل من یا که نیستن اونایی که مثل من نیستن آمل سریع نیستن ماشینا مثل ازاماشونن یا قراز یا کرسی و شکن جهت برقراری ارادت همه گیره توی ترافیکن مردم توی خیابونا یا بیکار یا سرکارن سرکار و بیکار فرمر اینا آمل استگوارن چیزو فقط من میدونم ولی به شما نمیگم بهتره به من گوش بکنین همینی که من میگم هر زنی که بیرون از خونه از غیر خواهر و مادر من مصادیق بارز فساد و فحشاز همشون این کارن این همه جنگ و دواسه ریشتراش آره دلالت بکنین داداش مرگ من یواش دو دستن یا مثل منن یا که نیستن اونایی که مثل من نیستن هستن آدم نیستن این سوسو بای اینکی بای روزنامه و کتابم رفیقای من منطق بلدن یکی نانچی ها دارن باشه زن آمد کلن برابر ولی مرد و برابر ترن هرکی زیادی حرف بزن میگم با کفش تو سرش بزنن
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر دچار نفخ معده می شوید بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راه کار آسان می توان مشکل نفخ را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. پیاده روی و نرمش کنید. از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه درخت بیبزار تو ولایت کویرم باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس منو اینجا پشت رفته توی این پراسا کابوس روزا از فحشت آفتاب به تنم سیخ میشه موهام باده بی شونه میخواد منو در بیارد چون چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیه خون این سر نوشت شومم میکنه ناز تو گل تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه وقتی که دلت میگیره با سادم ها میای ناز
آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز روی یه گلدونه چینی لب پنجره میشینی زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از چشمای